ساعت 22:10 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه سوم اسفند ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2017 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای هم با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال 1396 را تصویب کردند. این لایحه با 111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر تصویب شد. منابع بودجه کل ایران در سال 1396 بر اساس لایحه تصویب شده 1084 میلیارد تومان تعیین شده است. در این بودجه قیمت دلار 3330 تومان و قیمت هر بشکه نفت 55 دلار پیش بینی شده است. با تصویب کلیات بودجه مجلس وارد بررسی جزئیات آن در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدات اخیر علیه مراکز اجتماع یهودیان در این کشور را ناگوار و دردناک خواند. آقای ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار بیان کرد و گفت این تهدیدات غمگینانه به ما لزوم انجام کارهایی را یادآوری می‌کند که باید برای ریشه‌کنی تنفر، تعصب و شرارت انجام شود. روز دوشنبه یک روز پیش از صحبت‌های دونالد ترامپ، چندین مرکز اجتماع یهودیان در آمریکا پیام‌های تهدیدآمیز بمب‌گذاری دریافت کردند که منجر به تخلیه آنها شد. گزارش‌هایی نیز از تخریب ده‌ها سنگ قبر در یک قبرستان یهودی در ایالت میزوری منتشر شده است. به دنبال انفجار و تخریب 3 ساختمان مسکونی در جنوب غربی تهران دست کم 3 نفر کشته شدند. حسن عباسی سخنگوی اورژانس تهران با تایید کشته شدن 3 نفر از زخمی شدن 6 نفر در این حادثه خبر داده و گفته است یکی از کشته شدگان پسر بچه 9 ساله است. به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، انفجار بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک خانه قدیمی 2 طبقه در خیابان خلیج فارس رخ داده و شدت آن به حدی بوده که 2 خانه مجاور هم تخریب شدند. دلیل انفجار مشخص نشده است. رهبر جمهوری اسلامی در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت همه جریان‌های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آنچه وی آرمان فلسطین و تلاش برای آزادی فلسطین خواند قرار گیرند. به گزارش ایسنا، آیت الله خامنه‌ای صبح سه‌شنبه عمق رابطه جمهوری اسلامی با آنچه که وی گروه‌های مقاومت نامید را منوط به میزان پایبندی آنها به اصل مقاومت دانست. رهبر جمهوری اسلامی طرح‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان را طرح‌های سازش عنوان کرد و از کسانی که بانی این طرح‌ها هستند به عنوان دوست نمایانی که به دنبال انحراف مقاومت و انتفاضه هستند یاد کرد. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها مدت هاست که متوقف شده و مسئله شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه باختری نیز سبب شده تلاش‌ها برای از سرگیری دور جدید مذاکرات بی نتیجه بماند. نیروهای عراقی با گلوله باران فرودگاه موسل محاصره نیروهای داعش در شهر موسل را تنگ‌تر کردند. فرمانده نیروهای پلیس فدرال عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای عراقی مواضع داعش در فرودگاه موسل را برای یورش نهایی به آن گلوله باران می‌کنند. در 2 روز گذشته نیروهای عراقی چندین روستا در جنوب غربی موسل را بازپس گرفته و خود را به اطراف فرودگاه این شهر رساندند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه مروری کنیم و ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه مطالب و گزارش‌هایی رو در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی موسوم به انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از 80 کشور.
هر ساله جمهوری اسلامی کنفرانس های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه ایست که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی ها.
برخورد با اهل سنت و ایجاد محدودیت‌ها بر پیروان این مذهب در ایران همچنان ادامه دارد. چرا؟ اگر سیاستی درباره اعمال محدودیت‌ها وجود دارد، جمهوری اسلامی آن را علنی اعلام نمی‌کند.
بخشی از ماجرا اصلا ساختاری هست، یعنی به قانون اساسی ما برمیگرده. همون ابتدا که در قانون اساسی در اصل 12 آوردن که مذهب رسمی کشور شیعه هست، همینجا مشکل شروع میشه.
و گزارش ها و خبرهای بیشتری رو هم برای شما در این مجله خواهیم داشت که اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید حتما اونها رو خواهید شنید. در حالی که در منطقه خاورمیانه یک ائتلاف موسوم به ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد، تهران روز سه‌شنبه شاهد برگزاری ششمین کنفرانس موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین بود. در این کنفرانس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی سخنرانی و بر حمایت دوباره جمهوری اسلامی از فلسطین تاکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه در تهران ششمین کنفرانس بین‌المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این کنفرانس که به نوشته رسانه‌های حکومتی نمایندگانی از 80 کشور حضور داشتند، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به ریشه‌های ناآرامی در کشورهای اسلامی منطقه گفت این بحران‌ها باعث کم توجهی به مسئله فلسطین شده است. آقای خامنه‌ای اما با برجسته کردن اجلاس تهران گفت این اجلاس می‌تواند الگویی برای وحدت باشد.
این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا ملت‌های منطقه بتوانند با تکیه بر اشتراکات خود موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی را فراهم آورند.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا درباره اهمیت این کنفرانس به رادیو فردا میگوید این کنفرانس تکرار یک سلسله مواضع سیاسی جمهوری اسلامی است.
هر ساله جمهوری اسلامی کنفرانس‌های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه ایست که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل و آمریکا. اون چیزی که در این کنفرانس‌ها، همایش‌ها مطرح میشه تکرار این مسئله است که اسرائیل دشمن واقعی است برای رهایی از اسرائیل و اشغال سرزمین های فلسطینی و عرب از جانب اسرائیل بایستی با توسل به زور و سلاح و در نتیجه برای ادامه و استمرار چنین وضعیتی بایستی که فلسطینی ها آگاه بر وضعیت خود و به خصوص هوشیار باشند از نقشه های دشمن. این می شود گفت که ماحصل گفتگوهای گذشته و به احتمال زیاد گفتگوهای آینده در حمایت از انتفاضه است. بایستی گفت که در شرایط روز وضعیت حتی با شرایط پارسال تفاوت داره، به خاطر اینکه یک دولت بسیار طرفدار اسرائیل در آمریکا بر سر کار هست. کشورهای عربی به طور کلی روی خوشی به فلسطینی ها و به خصوص به روهای جهادگر فلسطینی از قبیل حماس و جهاد اسلامی توجهی به اینها ندارن کشورهای عربی، و در نتیجه به نوعی می شود گفت که دولت‌های عربی و حتی خود فلسطینی ها هم بخش مهمی از اونها به حالت انفعال در اومدن.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن هم به رادیو فردا میگوید به رغم هزینه‌های هنگفت جمهوری اسلامی نتوانسته از سازمان‌های فلسطینی را با سیاست‌های خود همراه سازد.
علیرغم اینکه برای نمونه جهاد اسلامی ساخته و پرداخته دست جمهوری اسلامی، ولی به محض اینکه مصری‌ها روی خوشبینانه نشون میدن یا در قطر یک لطفی بهشون میکنن، شما میبینید اینا رو به قبله قطر یا قاهره نماز میخونن. حماس هم اینطوره. حماس گویی که تلاش میکنه ارتباطشو با ایران حفظ کنه، ولی اگر روزی قرار در غزه تظاهراتی باشه، اگر عکسی رو بالا ببرن، عکس صدام حسین و امیر قطر رو بالا میبرن، نه رهبر جمهوری اسلامی رو. در تمام جهان عرب سازمان‌هایی بودند که از جمهوری اسلامی پول می‌گرفتند و ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کردند، ولی در عمل وقتی پای آزمایش به میان می‌اومد، منهای حزب الله هیچ وقت صادقانه و از تمام قلب با جمهوری اسلامی نبودند. در این کنفرانس حمایت انتفاضه اگه نگاه بکنید، سطح مشارکت‌ها بالا نیست. اول همه این است که خود سازمان آزادی بخش فلسطین که دولت خود مختارم در دست داره، در پایین‌ترین سطح که یک سفیر همیشه مانده در جمهوری اسلامی صلاح زبابی است که 35 سال در ایرانه، فقط اوست که میتونه شرکت کنه. در واقع شما فکر کنید از بیت المال و کیسه ملت ایران خرج شده برای اینکه فلسطینی ها شعار خودشونو بدن و راه خودشونو برن. این پول ها نتونسته علاقه یا خلوص این گروه ها رو نسبت به ایران خریداری بکنه. هنوز نگاهشون به عرب هاست.
به باور مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، برگزاری چنین کنفرانس هایی نه در خدمت منافع ملی که برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های رهبران جمهوری اسلامی است.
طی دو ماه گذشته چندین کنفرانس بین المللی درباره اوضاع فلسطین در دنیا برگزار شده. 15 ژانویه 26 دی ماه کنفرانس مسکو بود، همزمان کنفرانس پاریس برگزار شد. محور تمام این کنفرانس ها صلح، آشتی، اتحاد میان گروه های فلسطینی مخصوصا حماس و فتح، آشتی ملی در فلسطین بود. تنها یک کنفرانس در دنیا هست که رسما و علنا ضد وحدت و آشتی ملی در فلسطین حرف میزنه، اون هم کنفرانس تهران هست. تنها یک کنفرانس بین المللی است که به صراحت مخالف صلح فلسطین و اسرائیل و ادامه جنگ و خشونت هست، اون هم کنفرانس های جمهوری اسلامی است. تنها کنفرانس هایی است که عمدتا در سطوح بسیار پایین سیاسی هم برگزار میشه، مطلقاً هیچ ربطی به منافع ملی و منافع استراتژیک ایران نداره. مثلا در شرایط فعلی منطقه، اتحاد واضح کشورهای عرب علیه جمهوری اسلامی در شرایطی که صحبت از تشکیل ناتو عربی علیه ایران میشه، اینجور کنفرانس ها که توش رسما از نابودی اسرائیل حرف میزنند و از تروریسم و عملیات های انتحاری دفاع میکنند، سم مهلک سیاست خارجی ایران هستند. معجونی است از نگاه ایدئولوژی که بانیت حاکم بر ایران، علاقه وافر جمهوری اسلامی به مسائل تبلیغاتی، کاری است برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های مقامات ایدئولوژیک ایران، مخصوصا شخص آیت الله خامنه ای، و در نهایت یک بازی مرگ، یک رقص مرگ در عرصه بین المللی است.
کنفرانس فلسطین که صدا و سیما پوششی ویژه به آن داد، ظاهرا نه در منطقه و نه در جهان بازتابی نداشته است، به گونه ای که خبرگزاری فارس از بی‌توجهی کامل دو شبکه معروف عربی الجزیره قطر و العربیه به این کنفرانس انتقاد کرده است.
ششمین کنفرانس بین المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن نمایندگانی از 80 کشور جهان هم حضور داشتند و گزارش جواد کوروشی رو هم در این باره شنیدید. اما نوبت میرسه به شما و پیام هایی که شما برای ما روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
شنیدم خامنه‌ای اومد دوشنبه در مورد این آب و هوای اهواز اعتراض کرد. از ایشون سوالم این بود که نقش رهبری چیست؟ تمام اموال این دولت و این بیت رهبری کشیده بالا، مردم اعتراض میکنند، شما هم اعتراض میکنید، لطفا مشخص کنید من ایرانی مقصر هستم یا شما رهبر؟
یکی نفر در قوم گفته که رهبری 13 بار با امام زمان عشق بازی کرده است. این توهین است. آقا میخوای آقای خامنه ای را به درجه بالا برسونید، این ها راش نیست که اینجور میگی. یعنی بابا این یه شخصی هست که اینجا داره قضا میخوره، نوم میخوره، چای میخوره، همون که قایبه نمی ها اینجا که اون باش عشق بازی کنه. این حرفا چیه؟
فرمانده سپاه آقای جعفری فرمودن این محرومیت و فقر که توی استان سیستان و بلوچستانه از زمان پهلویه. خواستم بهشون بگم سردار یک کمی وجدان داشته باشید. اگه امام حسین رو قبول دارید، به اون امام حسین گفته اگه دین ندارید آزاده باشید. شما چجوری میخواید فردا جواب خدا رو بدید؟ این همه فقر، این همه دزدی که تو کشور میشه، بعد از 40 سال گردن کسی که میخواید بندازید؟
اونایی که لاف میزنن دارن دروغ میگن، شما حرفای اونا رو پخش میکنید، ولی چرا ما دروغ نمیگیم؟ حرفای ما رو پخش نمیکنید. هی زنگ میزنن میگن نمیدونم ایران اینجوری شده، ایران اونجوری شده، مردم نابود شدن. منم تو ایران دارم زندگی میکنم، تمام شده همجا میرم سر میزنم، مسافرت میرم این ورمر میرم، ولی والا من چیزایی ندیدم، برخورد نکردم، مردم هم با هم خوبن و همه چیزم دارم فراوانی.
شما هم اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیری 24 ساعته ای ما هست 2042-02-2112-2112. پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان دوم اسفند ماه گزارش داد که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از اعدام چند تن از محکومان اهل سنت در پرونده های قاچاق مواد مخدر طی روزهای اخیر خبر داده و نسبت به انتشار خبرهایی در خصوص دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع این محکومان ابراز نگرانی کرده است. خبرهایی که هیچ یک از مقامهای رسمی ایران آن را تأیید یا تکذیب نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گزارش هایی در خصوص آنچه دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده های مواد مخدر عنوان شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان او در این نامه از اعدام چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در رابطه با جرایم مواد مخدری خبر داده و گفته که این اعدام‌ها احتمال صحت دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه را تقویت می‌کند. مولوی عبدالحمید در نامه خود به رهبر ایران نوشته است که صرف نظر از صحت و سقم این خبر، این شایعه در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. اشاره مولوی عبدالحمید به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد اعدام ده‌ها زندانی اهل تسنن در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر است. هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد سنی مذهبی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند و حکم اعدام دارند در دست نیست، اما به گفته برخی نهادهای حقوق بشری هم‌اکنون صدها شهروند سنی مذهب در زندان‌های ایران به سر می‌برند که ده‌ها تن از آنان با حکم اعدام مواجهند، برخی از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر و برخی دیگر هم به اتهام‌هایی از جمله محاربه و درگیری مسلحانه. موضوع شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره بوده است، اما طی ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدری نتوانسته نقش پیشگیرانه داشته باشد و در همین رابطه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 24 بهمن ماه با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند. ماده‌ای که بر اساس آن برای مجرمان پرونده‌های قاچاق مواد مخدر به جای اعدام مجازات‌های دیگری جایگزین می‌شود، بجز موارد قاچاق مسلحانه. موضوع اعدام‌ها در ایران و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر دو ماه پیش در آخرین قطعنامه سازمان ملل هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تأکید می‌کنند که آمار بالای اعدام در ایران به دلیل مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر است. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و بر اساس سرانه جمعیتش اولین کشور اعدام کننده در جهان است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و از او درباره سیاست جمهوری اسلامی و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اهل سنت در ایران پرسیدم. محمد جواد اکبر،
دست کم جریان حاکم بر کشور از طیف‌های مختلفشون مدعی هستند که میان اقوام و مذاهب در کشور تبعیض قائل نمیشن، اما حکومت نیست اون کسی که باید در این باره داوری بکنه و گزارش رو بده. اون بخش از جامعه که متعلق به اهل سنت هست یا سایر اقوام و مذاهب، اونها هستند که باید بگن احساس تبعیض میکنند یا نمیکنند. هیچ حکومتی نمیگه من تبعیض میذارم بین شهروندان. هیچ حکومتی وقتی تخلفی مرتکب میشه رسما تا فشار نباشه، تا گواهی عمومی نباشه، به تخلف خودش اعتراف نمیکنه. الان جامعه اهل سنت ما، نمایندگانشون، برجستگانشون، نمادهاشون در نامه هایی که به رهبری می نویسند، در یادداشت هاشون، مقالاتشون، اونها بارها گفتند و شواهدی رو آوردند که نشون میده احساس تبعیض می کنند و این تبعیض وجود داره.
آقای اکبرین، این چه سیاست محدود کننده هست که در جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده؟ ما از اون بر می بینیم که سفرهای مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان محدود شده. در واقع ایشون نمیتونن سفر خارجی داشته باشن و سفرهای داخلیشون هم محدود شده فقط به تهران. همین محدودیت برای روحانیون دیگر اهل سنت هم وجود داره. از اون بر میتونم اشاره بکنم به مطلبی که آقای جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس ششم نوشتن، روی وبسایتشون منتشر کردن و گفتن که رشته فقه شافعی از دفترچه کنکور حذف شده. خب این چه سیاستی هست که در پیش گرفته شده و اگر سیاستی وجود داره چرا این سیاست به شکل علنی اعلام نمیشه توسط مقام‌های جمهوری اسلامی؟
بخشی از ماجرا اصلا ساختاری هست، یعنی به قانون اساسی ما برمیگرده. همون ابتدا که در قانون اساسی در اصل 12 آوردن که مذهب رسمی کشور شیعه هست، همینجا مشکل شروع میشه. درسته که اکثریت شهروندان ما در ایران مذهبشون شیعه است، اما وقتی حکومت در تأمین حقوق شهروندی نگاه ویژه داره، یعنی یک مذهبی رو به صورت رسمی اعلام میکنه در قانونی که قاعدتا از این جهت باید سکولار باشه. ببینید حتی در نهج البلاغه حکم امام علی به مالک اشتر، اونجایی که پای این حقوق وسط میاد، ایشون میفرماد که مردم یا همکیش تو اند یا هم نوع تو اند، در هر جهت باید برابر باشند. وقتی شما در قانون اساسی یک اصل مهم رو اختصاص میدید به این که مذهب رسمی کشور یه مذهب خاصه، خود به خود این در همه تصمیم گیری ها و قوانین تأثیر میذاره. برای همین ما این فراز و نشیب ها رو میبینیم که مثلا همین اشاره که کردید به نامه آقای جلالی زاده، خب ایشون اشاره میکنه، میگه رشته فقه شافعی از زمان مرحوم بروجردی و شیخ الازهر اون موقع تصمیمش گرفته شد. یعنی ما در واقع دچار یک عقبگرد تاریخی شدیم. بعدها این فراز و نشیب رو میبینیم، بعد در دوره آقای خاتمی یه مقدار بهبود میبینیم، جایگاه اهل سنت رو در مجلس اصلاحات و در مناطق اهل سنت، اما به سرعت ماجرا تغییر میکنه. همین که نامزدهای انتخابات در فصلهای انتخاباتی میرن به مناطق اهل سنت و اصرار دارن که به اونها این احساس امنیت رو بدن که اگر ما بیایم وضع درست میشه، این نشانه این هست که این تبعیض وجود داره و اونها این شعار رفع تبعیض رو میدن برای اینکه رأی جذب کنن. اما دلایل ساختاری و پاره ای از دلایل دیگه، اینها با هم جمع میشه و هر دولتی که به قدرت میرسه، حالا به استثنای فضای خاصی که در دولت آقای خاتمی ایجاد شد، لاجرم ناتوان میمونه از تأمین حقوق اونها و دوباره این تبعیض ادامه پیدا میکنه.
گفتگویی بود که دقایق پیش داشتم با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، درباره برخورد جمهوری اسلامی و اعمال محدودیت‌ها بر اهل سنت در ایران. در آمریکا یک مقام عالی رتبه نظامی به ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید برگزیده شد. جنرال مکمستر جانشین جنرال بازنشسته مایکل فلین می شود که هفته گذشته از مقام خود کناری گیری کرد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
جنرال H.R. مکمستر will become the national security advisor.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه جنرال هربرت ریمن مکمستر، یک نظامی با کارنامه درخشان نظامیگری و پژوهشگری، را به سمت رئیس جدید شورای امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد. رئیس جمهوری آمریکا در معرفی جنرال مکمستر او را فردی با استعداد فراوان و سرشار از تجربه نامید که در میان همه اعضای نیروهای مسلح آمریکا از احترام بسیار برخوردار است. ژنرال مکمستر برخلاف سرف و برخی همکاران دیگر خود در شورای امنیت ملی مانند ژنرال ماتیس وزیر دفاع و ژنرال کلی وزیر امنیت داخلی بازنشسته نیست و از کادرهای در حال خدمت ارتش آمریکا به شمار می رود.
Mr. President, thank you very much. I just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation.
پس از گزینش به مقام جدید، ژنرال مکمستر در سخنان کوتاهی خدمت در شورای امنیت ملی را امتیاز ویژه‌ای خواند و تأکید کرد که هر آنچه در توان دارد برای امنیت مردم آمریکا به کار خواهد گرفت. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در معرفی ژنرال مکمستر چنین می‌گوید:
ژنرال هربرت ریموند مکمستر فارغ التحصیل آکادمی وست پوینت است که یکی از مشهورترین و معتبرترین آکادمی‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های خلیج فارس، افغانستان و عراق خدمت کرده، مدیر مرکز ادغام توانایی‌های نظامی ارتش و معاون فرمانده کل مرکز آموزش‌های دکترینال ارتش است. شهرت او عمدتاً در جنگ اول خلیج فارس، یعنی در جنگی که عراق به کویت حمله می‌کنه، به دست اومده، به خصوص موقعی که او با یک تانک فرماندهی و 9 تانک آمریکایی دیگه با 80 تانک گارد جمهوری صدام حسین درگیر شده بود و برای این پیروزی او رو قهرمان جنگ مینامند و مدال ستاره نقره‌ای دریافت میکنه. در دهه 1990 به عنوان پروفسور تاریخ نظامی در وست پوینت به تدریس تاریخ جنگ میپردازه. او که دکترای خودش رو در دانشگاه کارولینای شمالی کسب کرده، تز پایان نامه دکترای خودش رو در 1997 تبدیل میکنه به یک کتاب تحت عنوان ترجمه شده ای البته رها کردن وظیفه. ظاهرا کتابی است که نوعی انقلاب در تفکر نظامی تلقی میشه. جنرال مکمستر در جنگ عراق فرمانده واحدی بود که در شهر تل عفار هم نقش عمده ای داشت، شیوه‌های جنگ ضد تروریستی رو در اونجا به کار برد و بعد از اون شیوه توسط جنرال پتراوس به کار گرفته شد. کتاب او استراتژی جنگ ویتنام رو به شدت مورد انتقاد قرار میده. خود جنرال مکمستر به صراحت لهجه شهرت داره و دو بار در سالهای 2006 و 2007 به دلیل همین صراحت لهجه ترفیع او به تأخیر افتاد، ولی سرانجام به عنوان یک جنرال 3 ستاره تثبیت شد و الان تحت این درجه داره خدمت میکنه. در مورد او نوشتن که هربرت ریموند مکمستر ممکن است که رزمنده برجسته و متفکر قرن 21 باشه.
عباس میلانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، از جمله کسانی است که با ژنرال مکمستر آشنایی دارد و در مورد دیدگاه‌های او چنین می‌گوید:
اون زمان هنوز ژنرال نبود، سرهنگ تمام بود و این رسمی است که بعضی از این سرهنگ‌ها به استنفورد میان، یعنی هر سال 4 رسته مختلف یک سال اونجا میمونن و این واقعا از همون بار اولی که من دیدم معلوم بود که از جنس دیگری است، حرف بی ربط نمی‌زنه، از جنگ کلاً در عین اینکه یک جنگجو هست، در این که شهرت داره به خاطر شجاعتش در جنگ ها، مقاله در باب خطرات جنگ نوشته، برای اینکه جنگ ساده وجود داره یا جنگ کم خطر وجود داره، یه توهمی بیش نیست. یعنی در این که هم در عراق هم در افغانستان مدت زیادی کار کرده بود و با نیروهای ایرانی مواجه بود و میدونست چه میکنن، میدونست قدس چه میکنه، ولی آدمی نیست خلاف مثلا آقای فلین که به نظر میامد یک نگاه قطبی شده ای در مورد ایران داشت. او به نظر من نگاه هم دقیق تری داره و هم همونقدر نگران روسیه هست که نگران رشد اسلام رادیکال در منطقه. من استنباطم این است که آدم افراطی نیست و مهمتر از همه در شرایط فعلی آدمی است که حاضر در مقابل کسانی که بالاتر از او هستند بیسته و در شرایط فعلی که همه نگران این هستن که سیاست‌های دولت جدید چه خواهد بود، او به گمان من همونطوری که شما میگید یک نیروی اعتدال بخشی است و نیرویی است که با جریان‌های مختلفی که الان در کاخ سفید به نظر میاد وجود دارن توان مقابله داره.
انتخاب این ژنرال 54 ساله به ریاست شورای امنیت ملی با استقبال قانونگذاران و محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا روبرو شده است.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. لطفاً اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید یا چنانچه مایل هستید فیلم، عکس یا تصاویری رو برای ما ارسال کنید، اونها رو از طریق info@radiofarda.com برای ما بفرستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.